أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المولانا ومقتدانا أمير المؤمنين في صفة أولياء الله ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالا. اولیاء الله آنچه را که دیگران از دنیا بسیار میبینند کم میشمرند و درکهم لها فوتن و رسیدن به آن را از دست دادن آن محسوب میکنند. اولیاء الله موقعیت، مقام، پول، ثروت رو که دیگران چیزی حساب میکنند، اونها اینو ناچیز میبینند. امام وقتی داشتن می آمدن ایران، خب هواپیمای امام، جایگاه امام طبقه دوم بود، یه خبرنگاری اجازه گرفت بره در اون شرایط با امام مصاحبه کنه. از امام پرسید حالا که بعد 15 سال شما داری میری ایران چه احساسی دارید؟ تلویزیون هم نشون داد اینا. امام فرمود هیچ. اون روز خیلی غربگراها جنجال کردن، گفتن این آقا عاطفش کجا رفته؟ بعد 15 سال تبعید حالا داره میره کشور؟ هیچ. اینا نفهمیدند که این حاصل یک عمر عرفانه. و رأوا استکثار غیرهم منها استقلالا، در نظر اونها خیلی چیز مهمی بود، اما در نظر امام هیچی بود. و درکهم لها فوتن، از طرفی این که بهش برسند بالا رفتن نمی دانند، پایین آمدن می دانند. من این تعبیر رو تو روایات دیدم. آخرین پیامبری که وارد بهشت میشه جناب سلیمان است. چرا؟ چون خدا در دنیا ریاستی به او داد که بی نظیر بود. باد هواپیمای او بود. این هواپیما مسیری را که باید چندین ساعت برود یه نیم روز می برد. این که اجنه در اختیارش باشند، این فقط مال جناب سلیمان بود. این چنین نیست که اگر کسی به مال و مکنت دنیا رسید دیگه همه چی به دستش آمده باشه. این اصلاً شما مبتدا رو توجه نکردی. بهشت میره اما خاتم الانبیا اولین ردیفه. تعجب میکنم از شما، ما نگفتیم بهشت نمیره. بله دیر نمیره، در یه مجموعه پیغمبر رو اشرف الانبیا میدونید یا نمیدونید، به همین مقدار اون ردیف بعدی دیر میره. به خاطر تصریح داره روایت، تصریح روایت تصریح داره، بهشتم پیامبران بهشتیان، اما تلکر رسول به خون آیه شدیگه فضلنا بعض هم علا بعض، همین این روایت هم همینو میگه. خلافن لروایه، خلافن لقول امیر المؤمنین علی علیه السلام، خلافن لقولی، چون میفرماید اولیاء الله درکهم فوتن، درک دنیا و تحصیل دنیا را تعالی نمیدانند، بلکه یه جورهایی تنزل میدانند. باز دوباره همون حرف نادرستی که قبل از این فرمودید او را بهش نمیبرندش، تعبیرتون این بود، حالا بعد شد دیر میبرند. بله خب عرض کنم که پس فعلاهازا حضرت حجت را بفرمایید مثل حضرت سلیمان، لکن یجاب و انزالک، که این قدرت مال خداست، مال خداست. جناب سلیمان اینها رو داشت، ولی این مال خدا بودن اختصاصی امام زمانه، اختصاصی امام زمانه، یعنی او در حقیقت ابزاره. حالا یه جورهایی مثل حضرت حجت نیست، چون جناب سلیمان اینو خواست، رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعده، ولی حضرت حجت نخواست. مجری حضرت حجت ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، دیگه من باشم که حاشیه نرم، بلکه فقط متن روایت را بخوانم و دنبالش، چون دنبالش گاهی به یک ساعت میکشه. فعلا هازا ان شاء الله جعلنا الله و ایاکم من اولیائه. خب ورود در مفهوم غایت داریم. جان چشم، این چون دنباله کلمه قصار 432 که 12 ویژگی برای اولیاء الله بیان کرده، این پنجمین ویژگی اولیاء الله است. خب ورود میکنیم در مفهوم غایت. این چنین باید مرقوم کرد که حتی کسانی که قائل به مفهوم وصف نیستند، قائل به مفهوم شرط نیستند، قائل به مفهوم غایت هستند. اتم الصيام الى الليل. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که بعد از اینکه لیل وارد شد دیگر جای صیام نیست. مثل گذشته اجازه بدید با ترتیب صحبت کنیم. یک، دو معنا برای غایت گفته شد. یک معنا غایت به معنای فایده است. میپرسند غایت شما از تحصیل علم چیست؟ شما میفرمایید کمال است. تو سالهای 59-67 ساعت 6 رادیو مصاحبه داشت با رزمندگان عازم جبهه. با یکی از این رزمندگان صحبت کرد، گفت شما برای چی جبهه میری؟ گفت دارم میرم جبهه بجنگم، شهید بشم، برگردم به سر کار و زندگیم. شهید بشم برگردم به سر کار و زندگی. کیفکان این غایت. یک بار به شما گفتم، حالا بار دومم اشکال نداره. شب عملیات والفجر 10 بود، چی بود؟ به ما گفتن این رزمنده ها میان پیش شما، وصیت هاشون رو بنویسید. تو جبهه برای ما هیچ تشخصی مطرح نبود، هیچ سخنرانی، غیر سخنرانی، هر کاری گفتن. یک رزمنده عراقی جوان 17-18 ساله بود آمد پیش منو، چی دارم چی ندارم. بعد گفتم که خب با شهادت چطوری؟ دوست داری شهید بشی؟ گفت ابدا. گفتم چرا ابدا؟ گفت من هنوز زن نگرفتم، بگذاری چند روز زن بگیرم، زندگی کنم، بچه بیارم، الان که نمیخوام شهید بشم. بعد گفتم خب اینا که دارن میرن همشون میگن اللهم مرزقنا شهادت فی سبیلک، شما چه دعایی داری؟ گفت منم دعا دارم، میگم اللهم مرزقنا ترکشن ستیین و مرخصن طولانیا. منم اینطوری دعا میکنم. خب این یه معنای غایت. معنای دوم غایت انتهاء الشیء هست، انتهاء مقابل ابتدا، به این میگن غایت. مثل همین مثال اتم الصیام الی اللیل، به این لیل میگن غایت. این یک مطلب. اونی که ما اینجا بحث میکنیم معنای دومه. معنای دوم هست که انتهاء الشیء. دو واژه واژه غایت است. دو حرف، یک الا، دو حتی. اکلت سمک حتی رأسها. این حتی به معنای غایت هست. این هم بحث دوم از بابهای خوندنی مغنی که اگر نخوندید مباحثه کنید، باب اول مغنیه، باب معنای حروف. مشهور است که میگن ابن هشام 8 جزء قرآن رو در کل مغنی به عنوان شاهد ذکر کرده و این یک ارزشه. مثالهای قرآنی زدن، باب و اله ورد لمعانن، همش هم خوندنیست، باب اول و باب چهارم که فوارق رو گفته، فوارق بین المبتدا و الخبر، فوارق بین البدل و عطف البیان. اینم پرونده دومو میبندیم. عدات قایت این دو حرف است. 3. در مفهوم قایت ما دو بحث عمده داریم. یک بحث منطقی است و یک بحث مفهومی. بحث منطقی کدام است؟ بحث منطقی آن است که آیا غایت داخل در مغیا هست یا غایت داخل در مغیا نیست، یعنی وقتی میگن اکلت السمکت حتی رأسها، یعنی رأسش را هم خوردم، یعنی تا سرش. از مکه می آمدیم، ما یک هایس گرفتیم، 7-8 نفر جداگانه آمدیم تا جایگاه های بین مکه و مدینه را ببینیم. مثلا اون چرا که دیدیم برای ما جالب بود رابق بود. رابق نزدیک جحفه بود. رابق همون منطقه قدیر بود. حتی مسجدی هست که خوشبختانه تا الان سعودی ها خرابش نکردن. حتی اون قدیر هم کنار این مسجد بود، اون برکه بود. خب بین راه نهار شد، پیاده شدیم. خیلی در حجاز و عربستان خوراک ماهی بازار گرمی داره. ما پیاده شدیم، گفتن این قضا. خب علما بودن، یکی از علما گیلانی بود، این سر ماهی رو همش رو میگذاشتن پیش ایشون و ایشون با آتش میخورد. میگفت شماها چه کنم، نمیفهمید که این سر ماهی چه خاصیت ها داره. او ماهی نخورد اصلا، فقط این سر ماهی رو خورد و اون چه از محتویات رأس این ماهی بود ایشون در آورد و با لذت خورد. اکل تو سمکه حتی رأسها. آیا این غایت داخل در مغیاست یا غایت داخل در مغیا نیست؟ این دیگه مفهوم هست یا نیست؟ بله، منطوق. مرغوم بفرمایید که برخی از علماء علم اصول گفتند این دلالت قطعا هست که غایت داخل در مغیاس، چه ما بعد عدات از جنس ما قبلش باشد. مثل کدوم مثال؟ احسنت اکلت السمکه حتی رأسها، یا چه از جنس ما قبلش نباشه. بقره 280 و ان کان ذو عسره فنظرتون الى میسره. اینجا میسره از جنس ذو عسره نیست، و چه آن که عدات الا باشد یا عدات حتی باشد. این یک. دو، برخی از اصولیین گفتن نه، مطلقا غایت داخل در مغیا نیست، چه عداتش الا و حتی باشه، چه حد و محدود از جنس واحد باشند، چه حد و محدود از جنس واحد نباشند. آن چه باید گفت این است: الف، در بعضی جاها قرینه داریم که حتما حد غایت داخل در مقیاس، مثل این مثال که قرأت القرآن من اوله الى آخره. اینجا یقینا این غایت داخل در مقیاس، یعنی آخرش هم خوندم، نه الى آخره تا جزء 29 را، نه، قرأت القرآن من اوله الى آخره. ب، گاه قرینه داریم که غایت داخل در مغیا نیست، مثل سلامون هیا حتی مطلع الفجر. اینجا اشکال داره که بگن مطلع الفجر هم سلام بر او هست. یه مثالی بزنید که چکرخور نداشته باشه. احسنت اتم الصیام الاله، این دیگه چکرخور نداره. اما سلامون هی حتی مطلع الفجر، اشکال داره که مطلع الفجر هم سلام باشه. این ب، جیم، موردی هست که مشکوکه، نمیدانیم آیا غایت داخل در مغیا هست یا نیست. مثل نمت البارحه الی الصباح، دیشب تا صبح خوابیدم، یعنی صبح هم خوابیدم یا صبح از خواب بیدار شدم قبل از صبح بیدار شدم. بیچاره ایم. اجازه بدید اینی متکلم مع الغیر را تبدیل به متکلم وحده کنم. راجع به احوالات میرزا حبیب الله رشتی داره ما طلع علیه الفجر و هو نائم، اگر برای برخی از ماها بگن میگن ما طلع الفجر علی و هو مستيقظ، ما طلع الفجر علی و هو نائم. در این کتاب لمعه ده جلدی یه مقدمه مرحوم آصفی داره، اونجا این تیکه از شهید اول داره: از خواب بیدار شد دید اذان صبح طلوع کرده، اذان صبح میگن، نشست زار زار گریه کرد، مرثیه خوند، چی شده که من نماز شب رو محروم شدم؟ عظمت مصیبت و عبد کلمسکینی، خیلی مصیبتش سنگینه. به مرحوم نائینی گفتن شرط اجتهاد نماز شبه، ایشان گفت نه، ولی میدانم کسی که نماز شب نخونه مجتهد نمیشه، این موهبت الهی رو بهش نمیدن. مرحوم نائینی فقیهون اصولیون ورعون و مراحل بالای سیر و سلوک را هم طی کرد. مرحوم آقای بهجت میگه 14 سالم بود، با پدرم رفتیم کربلا، اون روز این عالم میگه اقتدا کردیم نماز صبح رو به یه آقایی، دیدم نماز صبحش یه اوج دیگری داره، اوج دیگری داره، معراج نمازش. پرسیدم اسم این آقا کیه؟ گفتن محمد حسین النائینی. اینکه نامش از زمانی که نظریاتش را نوشته تا امروز نام پر تکراره. شما کدوم درس اصول میرید که اسمی از مرحوم نائینی نباش؟ دیروز اسم مرحوم نائینی بود، امروزم میخواستم تو بحث مفهوم بگم، ایشون میگه غایت هم اگر قید حکم باشه مفهوم داره، اگر قید متعلق الحکم و موضوع باشه مفهوم نداره. این ماندگاری ها بی حساب نیست. پرانتز رو باز کنید، پرانتز رو ببندید. نمت البارحة حتی الصباح، دیشب رو تا صبح خوابیدم. اینجا چه باید کرد؟ اینجا هیچ راهی جز توقف نداره. توقف چرا؟ چون بگویید داخل است دلیل متقن نداره، بگویید خارج است دلیل متقن نداره، میشه ترجیح بلا مرجح. هر جا که ترجیح بلا مرجح باشد ما چاره ای جز توقف نداریم. ثمره این بحث در آیه 6 سوره مائده است: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. مرفق کجاست؟ بله، مرفق آرنج، اینجا رو مرفق میگن، اینجا رو زند میگن. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. یکی از شما عزیزان برای ما بگید در این آیه اگر غایت رو داخل در مقیا بدانیم چه میگیم؟ اگر خارج از مقیا بدانیم چه میگیم؟ با یک پسوند. فرمودند، درستم فرمودند، اگر غایت رو داخل در مقیا بدانیم باید مرفق هم شسته بشه. اگر غایت رو خارج از مقیا بدانیم شستن مرفق لازم نیست. مشهور قریب اتفاق فقهای شیعه میگن مرفق هم باید شسته بشه. منتها اگر داخل ندانیم از باب مقدمه علمیه باید شست. روی این مقدمه علمیه عنایت کنید. ما که میگوییم مرفقا هم باید شست، میگیم یه مقدار آبا بالاتر بریزید تا یقین کنید که مرفق هم شسته شده. این از چه بابیه؟ از باب مقدمه علمیه. میدید زیر دوش سر و گردن رو میشویید، یه مقداری از دست راست و چپا هم بشورید تا یقین کنید که سر و گردن شسته شده. سمت راست رو میشورید، یه بخشی از سمت چپا هم بشورید. سمت چپ ها میشویید، یه بخشی از سمت راست رو هم بشورید. از باب بله مقدمه علمیه. میخوام از این مقدمه علمیه استفاده کنم برای حجاب. در حجاب برخی از فقها ها گفتند وجه و کفین مجاز است که باز باشه، ساده، نه بزک کرده. منتها از باب مقدمه علمی یه قدری از این وجه را هم باید بپوشانند تا حالا ایشون میخواد این شل حجابی را شلترش کنه. کشومنی که نیست، حالا یک مسقال. کی گفته یک مسقال؟ یه مقداری بیشتر بپوشانند تا یقین کنند که این وجه پوشیده شده. به خصوص همسران روحانیت، رفته بودیم شورای عالی پیش آقای سبحانی، آقای سبحانی گله کرد گفتین چه وضع حجاب خانم های روحانی است؟ درست ما وجه و کفین و مجاز میدانیم، اما اینو هم داریم که مقدمه علمیه لازمه. گاهی دیده میشه خانم یک روحانی میگه سختگیری نکن. سختگیری بله حرامه. سختگیری اینه که بهت بگم پوشیه بزن. این پوشیه زدن سختگیریه. اما این که بهت بگن قدری از صورت را بپوشان، این چونه؟ بعضی ها توجه ندارن، این چونه جزء وجهه، متدین هم هستند، ولی باید به اینها گفت از باب مقدمه علمیه بپوشانید. این نکتتون مهمتون در باب مرفق اضافه کردی. پس ثمره این که غایت داخل در مقیا هست یا غایت داخل در مقیا نیست در اینجا ظاهر میشه. یقع الکلام فی المفهوم، آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد؟ مشهور میگویند آری، سید مرتضی میگوید نه، آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی قائل به تفصیلند. اگر غایت به حکم خورد مفهوم داره، اگر غایت به متعلق یا به موضوع خورد مفهوم نداره. اینا مطالعه می‌فرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.